أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان. هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، وجود مقدس آقا امام رضا علیه السلام و وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند خط بفرمایید. بحثمون درباره قدرت و بزرگی روح هستش. جلسه گذشته نمودارهای منحنی و خطی خلقت رو رسم کردیم و داستان خلقت انسان و ظرفیت بی نهایت انسان رو توضیح کامل دادیم که انسان قراره چی بشه، قراره به کجا برسه و برای چی آفریده شده. چون انسان از روح خدا آفریده شده، با داشتن بخش فوق عقل ظرفیت بی نهایت داره و چون ظرفیت بی نهایت داره، عرض کردیم میخواد شبیه خداوند بشه و تمام اسماء و صفات حق تعالی رو به دست بیاره. برای این کار احتیاج به اول از این ظرفیت رو که داره کاملا، ولی احتیاج به چی داره؟ احتیاج به قدرت داره، احتیاج به توانایی و قوت داره. بدون توانایی و قوت نمیتونه این ظرفیت بی نهایت رو پر کنه. مثل این که مثلا به شما بگن شما مثلا کنار دریای مازندران یک زمین 10,000 متری بهتون بدن ولی خالی باشه، خب شما اگه بخواید این زمین استفاده کنید باید چی داشته باشید؟ قدرت داشته باشید. پول میخواد، قدرت میخواد، امکانات میخواد، تجهیزات میخواد تا شما بتونید اینجا یه فضای خوبی بسازید، برای خود بهشت بسازید تو این 10,000 متر برای خودتون. ساخت این بهشت خیلی چیزا لازم داره، خیلی صفات، قدرت‌ها و کمالات احتیاج داره که همه اینها با قدرت روح اتفاق میفته و به وجود میاد. روح باید قوی باشه که بتونه این کار رو انجام بده. اشارتاً قبلا عرض کردیم رابطه حیات ما با حیات مرحله بعدی ما که مرحله ملکوتی و برزخی هست مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. همونطور که ما از رحم مادر 6 نوع تولد داریم به دنیا: تولد سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، ناقص و معلول. دقیقاً این 6 تولد هم از رحم دنیا به آخرت داره. رابطه دنیا با آخرت گفتیم مثل رابطه رحم مادر هست با دنیا. یعنی همونطور که در رحم بچه‌ها شکل‌های مختلف در میان و هر تولدی منحصر به فرد برای خودش، اما در نهایت همه این میلیاردها بچه‌ای که به دنیا میان از شکم‌های مادرشون میان به دنیا، تحت یکی از این 6 تولد تقسیم بندی میشن. یا خیلی قوی هستن، یا قوی از معمولی هستن، یا ضعیفن، یا بیمارن، یا ناقصن، یا معلول هستن. در حرکت ما از رحم دنیا به آخرت هم انسان‌ها با نسبت به شرایط فوق‌العاده بی‌نظیر و بی‌نهایتی که برزخ نسبت به دنیا داره همین گونه متولد میشن. خب برزخ و نظام قبل، نظام برزخ و نظام ملکوت چقدر بزرگتر از دنیاست؟ به اندازه که دنیا بزرگتر از رحم مادر هست. یعنی انتها نداره اصلا نظام برزخی، انقدر قدرت داره اونجا، انقدر وسیعه، انقدر زیباست، انقدر پیشرفته است که با وفات انسان وارد اون نظام میشه. اگر تو دنیا خودش رو برای اون نظام آماده نکرده باشه، تولدش تولد دردناکی میشه. همونطور که یه بچه اگر خودش رو برای دنیا آماده نکرده باشه، ناقص بیاد خدای نکرده، معلول بیاد، دیگه تا وقتی که هست باید زجر بکشه، یا مریض بیاد باید خیلی رنج درمان تحمل بکنه، یا ضعیف بیاد باید معطلی و رنج تقویت رو تحمل بکنه. اگر یه کسی در نظام دنیایی خودش رو خوب نسازه، آماده نکنه، قوی نکنه خودش رو و ثابت که بتونه سالم حداقل متولد شه یا سالم قوی، این ورودش به نظام ملکوتی و نظام برزخی همراه این زجرها و گرفتاریها و معطلیها هستش. بعضی ها انقدر بد میمیرن که کل نظام برزخ تا قیامت رو زجر میکشن، چون خودشون مریضی رو با خودشون میبرن دیگه، و قیامت هم باز گرفتاری دارن، بعد از قیامت هم گرفتاری دارن، به خودشون نمیرسن اصلا. یعنی مثل یه جنینی که تو شکم مادر هستش، ولی خب مثلا هیچ شباهتی به بچه سالم نداره. ما الان حالا داریم بچه هایی داریم که 5 تا سر دارن، بچه هایی داریم که 2 تا صورت دارن، بچه هایی داریم که نصف بدنشون انسانه نصفش حیوانه، بچه هایی داریم که اصلا تمامشون یه تیکه گوشت دارن، اصلا نه سر داره نه دست داره نه پا داره، هیچی. 9 ماه هم بزرگ شده اونجا، هی خورده 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 روش کرده، ولی فایده ای نداره، چون به درد دنیا نمیخوره، تناسب با دنیا نداره. بعضی از آدم ها زندگی که میکنن تو دنیا زندگی فقط میکنن، یعنی یا با کمالات جمادی یا با کمالات گیاهی یا با کمالات حیوانی یا با کمالات علمی، ولی به هیچ وجه شباهت با بهشت نداره روحشون، سازگاری با بهشت نداره روحشون، به درد اونجا نمیخوره. یعنی وقتی وارد نظام برزخ بشه هیچ چیز از امکانات اونجا رو نمیتونه استفاده کنه. و اونجا هم بی نهایت از اینجا زیباتر و کاملتره، به میزانی که زیباتر و کاملتر هست تجهیزات لازم داره. این بچه چقدر تو رحم مادر زندگی ساده است، خیلی تجهیزات نداره بچه، یه غذای معمولی میخوره، خون هست که از طریق ناف میگیره، از بند ناف و نافش ارتباط با مادر داره میگیره، همون بسشه، همون یه غذا رو میخوره زندگیش میکنه اونجا، ساده ساده. دست، پا، چشم، گوش، سلسله اعصاب، نمیدونم، عرض کنم خدمتتون که دستگاه تنفس، این همه تجهیزاتی که داره تو رحم مادر به دست میاره، هیچ کدوم به درد رحم مادر نمیخوره. همه رو برای کجا داره تهیه میکنه؟ برای دنیا داره تهیه میکنه، چون میخواد بیاد وارد یه سیستمی باشه که بی نهایت پیچیده تر از رحم مادر هست. برای این تمام این 9 ماه این بچه تو رحم مادر همش با هدف تولد داره زندگی میکنه، ولی اونجا که زندگیش زندگی خیلی معمولی و ساده است. در ورود به نظام برزخی، وقتی که انسان وارد سیستم برزخی میشه، انقدر اونجا پیچیده است و زیباست و کامله که اگر یک کسی سیستم های لازم رو برای زندگی توی نظام پیشرفته اونجا نداشته باشه بیچاره است، چون شما خواهد اینجا وارد میشید به یه جایی که یه دونه خونش از کره زمین بزرگتره. خب شما چجوری میتونید توی همچین خونه زندگی کنید؟ تو قدرت نداشته باشید، باید روح اونقدر قوی باشه که بتونه تو این خونه، اصلا این خونه رو به دست بیاره و توش تسلط پیدا بکنه. یه دونه خوراکش 150,000 مزه داره، خب ذائقه باید خیلی قوی باشه که بتونه یه همچون خوراکی رو بخوره. به یه اشاره میتونه یه فاصله بین زمین تا دورترین ستاره ها و کهکشان ها رو طی کنه. خب این حتما یه قدرت روحی فوق العاده ای میخواد، قدرت بدنی فوق العاده ای میخواد، بدن برزخیش باید خیلی قوی باشه که بتونه اونجا استفاده کنه. دانشگاه های اونجا بی نهایت پیشرفته تر از اینجاست، حوزه های علمیش همینطور، مهمونی هاش خیلی بزرگه. ببینید مهمونی های بهش یه جوری هست که مثلا شخص میلیون ها بهشتی میان تو بهشت این مهمانی، این باید بتونه پذیرایی کنه. تمام این قدرت ها رو باید تو کجا داشته باشه؟ بله؟ تو روح خودش باید داشته باشه. این اگه نداشته باشه اونجا بیچاره میشه، یعنی همش میشه فشار، همش میشه عذاب، همش میشه حقارت، همش میشه حسرت. بعد خب حالا مهمونی های بالاتری هست که این باید بتونه بره شرکت بکنه، این توان میخواد. مثلا جلساتی که ائمه دارن، جلساتی که انبیا دارن، جلساتی که شهدا دارن، جلساتی که صالحین و صدیقین دارن، جلساتی که امام زاده ها دارن، این باید جون داشته باشه تو اون جلسات، شرافت داشته باشه، جون داشته باشه، قدرت داشته باشه، شرکت بکنه. خب این احتیاج به قدرت روح میخواد. یعنی شما تو دنیا بخواید شاد و آرام زندگی کنید، قدرت روحی میخواد. وارد برزخ بخواید بشید و بالاتر، احتیاج به چی دارید؟ روح قوی دارید. پس اینکه راجع به بحثمون راجع به قدرت روح هست که ما بدون قدرت روح نه در دنیا میتونیم شاد و آرام باشیم، نه در آخرت. اینجا میخوای آدم شادی باشی، آدم آرامی باشی، لذت ببری از زندگیت، از دنیات، از عشق زمینیت، همسرت، پدرت، مادرت، فرزندت، دوستانت، بتونی لذت ببری و زندگی کنی، احتیاج به چی داری؟ قدرت روحی داری. میخوای وارد نظام برزخی شی، وفاتش احتیاج به قدرت روح داره. میخوای بری تو اون نظام برزخی و ملکوتی، احتیاج به قدرت روح. میخوای بری قیامت، 50 تا سوال هر 1000 سال یه سوال میکنن، کی میتونه جواب بده؟ احتیاج به چی داره؟ روح باید قوی باشه بتونه باز قیامت رو طی کنه، بره وارد بهشت اصلیش بشه. باز اون بهشت قیامتی خیلی بالاتر از این بهشت برزخی هستش. اونجایی کسی میخواد وارد شه، پیغمبر میفهمد به قدری زیباست و به قدری محیر العقول و دلنشینه که مؤمن چشمش میخوره به بهشت، اگر فرشته ها به دادش نرسن میمیره. اگر فرشته ها به دادش نرسن از شدت خوشحالی چه؟ میمیره. این قدرت میخواد، چون میخوای واردش بشی، استفاده باید بکنی. اونجا شوخی نیست. بعدم نظام ابدیه، نظام جاودانه است، ته نداره. 10 سال و 100 سال و 100 میلیون سال و 100 میلیارد سال نیست عمر شما. عمر شما به اندازه عمر خداست. یک کسی که میخواد به اندازه عمر خدا زندگی بکنه و مثل خود خدا هم باشه اونجا، یعنی بتونه خودش آفرینش بکنه تو بهشتش که به اندازه همه آسمان ها و زمینه. بهشت هر مؤمنی قرآن میگه به اندازه همه آسمان ها و زمینه. جنت ارضها السماوات و الارض، همه آسمان ها و زمین. اگه کسی میخواد یه همچین بهشتی داشته باشه و ازش استفاده بکنه، باید احتیاج به قدرت و بزرگی روح داره. باید روحش اینجا خوب بسازه. آدمای ضعیف، آدمای حساس، آدمهای زودرنج، آدمهای عصبی، آدمهای پرخاشگر، آدمهای بدبین، آدمهای خودکمبین، آدمهایی که اعتماد به نفس ندارن، اینا همش میان کوچولو بار میان. کوچولو هم میمیرن، آخرام با مرگ بد میمیرن اینا هر کدوم. یعنی نه تنها نمیتونن از اون بهشت استفاده کنن، بلکه باید عذاب بکشن اونجا به خاطر مشکلاتی که خودشون بر روحشون ایجاد کردن. لذا سیستم یه سیستم فوق العاده ریاضی و دقیقه. بنابراین انسان باید به وزان حیات دنیایش بتونه یه طوری خودشو بسازه که اینجا شاد و آرام باشه، اذیت نشه، از زندگیش بتونه لذت ببره، از دنیاش بتونه لذت ببره و بتونه تو این شادی و آرامش روحش رو به قدری قوی بسازه که وقتی میخواد از اینجا بره بتونه به وسعت اونجا هم زندگی بکنه و تجهیزات با خودش ببره. که از علی علیه السلام هم آه من قلت زاد و طول طریق، آه از کمی توشه و مسیر طولانی که انسان داره. برای یه همچین مسیر طولانی انسان به توشه داره، احتیاج داره و توشه تهیه بکنه. این توشه تو کجا تهیه میشه؟ تو نفسه. جنین تو که رحم مادر است، توشش کجاشه؟ تو کولشه؟ دستش میگیره، زنبیل داره اونجا؟ ها؟ توشه جنین چیه؟ خودشه دیگه. ها؟ خودشه. شما خودتونید، یعنی این روح شماست که باید مسلح بشه. بدن برزخیتون که همراهتون هست، بعد روحتون هست، با این باید وارد اونجا بشه، وارد نظام برزخی بشه انسان. خب پس اگر ما در دنیا فقط بخوایم زندگی شاد و آرامی داشته باشیم، احتیاج به قدرت و بزرگی چی داریم؟ روح داریم. یکی که بخواد قصه نخوره، بخواد اگه یه حادثه تو زندگیش اتفاق افتاد قصه نخوره، آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه، برای هر چیزی بهش بر نخوره، برای هر چیز گریه نکنه، برای هر چیز احساس حقارت بهش دست نده، برای هر چیزی به پوچی نرسه، هر چیزی نتونه به راحتی آرامشش رو ازش بگیره. این احتیاج به چی داره؟ قدرت روحی داره. باید روحش رو قوی بکنه. درست شد؟ باید ببره بالا ظرفیتش رو. در نظام برزخی هم بخواد بره، این احتیاج رو داره. یعنی باید دائما خودش رو قوی بکنه که بتونید فضای اونجا هم استفاده بکنید. پس ما به بزرگی روح خیلی احتیاج داریم که الان ما شروع بحثمون هستیم، هنوز بحثا رو شروع نکردیم. خب در ساختار وجودی انسان 5 بخش ما داریم. خوب دقت کنید، ما یه بخش حس داریم، حس یعنی ارتباطمون با محسوسات، درسته؟ من مثال بزنم. ببینید الان شما این انگشتر منو میبینید دیگه، اینو ارتباط شما با انگشتر من از چه طریقیه؟ یک حس شماست، ولی من چی؟ دوتا لمسم میکنه، درسته؟ خب حالا الان شما این انگشتر رو میبینید یا نمیبینید دیگه؟ نمیبینید. الان نگاه کنید، این همون انگشتره یا نه؟ بله. این که میگه این همون انگشتره، خب این که دیگه با حس نمیگید اینو، با چی اینو قضاوت رو میکنید؟ میگید این همون انگشتره، بهش میگن اصطلاحا خیال. خب ببینید در حالت اول شما ماده دارید، ببینید این ماده شکل، اندازه، صورت و مقدار داره، ماده داره، ببینید یعنی یه جایی رو اشغال میکنه. اما وقتی که میرسید به قضاوت که این همون انگشتره یا این نه، مثلا الان شما از کلاس میرید میتونید برید خونه هاتون، خونه میخواید برید، آدرس خونه کجاست، یعنی از کجا حرکت میکنید که میرید، میرید باباتون رو میبینید، مامانتون رو میبینید، همسرتون رو میبینید، بچه‌هاتون رو میبینید، فامیل رو میبینید، میشناسید، میگید این همسرم، این خونه منه، این دانشگاه منه. اینی که با شما هست بهش میگن خیال. خیال میاد ماده رو حذف میکنه، همون که الان شما حذفش کردید. چرا شما میتونید بگید این همون انگشتره؟ چون شما یه خیال از این ساختید، تو خیالتون یه شکل ساختید. پس ما در خیال میایم ماده رو حذف میکنیم، ولی شکل و صورت و اندازه رو چیکار میکنیم؟ نگه میداریم، درسته؟ خیال، تصویری که شما مثلا از حرم امام رضا علیه السلام دارید، این میشه خیال، درست؟ خب حالا نگاه بکنید، مثلا من الان این انگشتر از حرم امیرالمومنین به من هدیه دادن، اون مسئول حرم اینو از تو خود حرم به من هدیه داده، یعنی انگشتر معمولی نیستش، برام از خود زری حضرت آوردن، من الان میبوسمش. شما از این بوسه ای که من به این انگشتر میزنم چی میفهمید؟ عشق، احترام، درسته؟ تقدس، درسته؟ خب عشق، احترام، تقدس، یا من میپرسم شما ها پدر مادراتون و همسراتون و خواهر برادراتون رو دوست دارید یا دوست ندارید؟ این تو زندگیتون نقش داره، این دوست داشتن؟ از یه سلسله آدم ها بدتون میاد یا نمیاد؟ تو زندگیتون نقش داره؟ به کشورتون افتخار میکنید؟ کشورتون رو دوست دارید؟ خب دوست داشتن ها، عشقهای زمینی، افتخار، ذلت، نمیدونم عزت، آبرو، بی آبرویی، اینا وجود داره یا وجود نداره؟ ها؟ من به شما میگم شما دروغ میگید، اصلا شما هیچ کمتون پدر مادرتون و همسرتون دوست ندارید، هیچ کس دوست ندارید. شما میگید نه ما دوست داریم، واقعا هست این علاقه، هست این انس، هست این وابستگی و دلبستگی، هست ما با اینا نفس میکشیم، با اینا زنده هستیم، چقدر جدیه تو زندگی ما. اما این دوست داشتن، افتخار، کینه، عزت، ذلت، دیدنیه یا دیدنی نیست؟ نه. یعنی ماده نداره اصلا، ولی مثل خیال هم نیست، چون در خیال شما فقط ماده رو نداشتید اما شکل و اندازه و صورت رو چیه؟ داشتید. دوست داشتن، کینه، تنفر، عزت، ذلت، افتخار، ننگ، اینا که واقعی هستن، وجودهای واقعی هستن دیگه، منشأ اثر هم تو زندگی ما. این صورت داره یا نداره؟ شکل داره؟ نه. اندازه داره؟ مقدار داره؟ متر داره؟ کیلو داره؟ نه. ولی یک امر حقیقی است. این که من اینو میبوسم، شما میگید که این تقدس، احترام، عشق، اینجور چیز هاست. چون پای من در بیون هست، یعنی بنده رو شما اضافه میکنید به اون صفات، پیش میگن وهمه. چی؟ وهم یک حقیقت جزئیه که وابسته به یه شخص حتما، اما نه ماده داره، نه شکل داره، نه اندازه داره و مقدار داره. خب وهم، درسته؟ اما یه امر حقیقی است در زندگی ما. شما الان بچه‌هاتون دوست دارید، بچه کوچیکا رو دوست دارید، کشورتون رو دوست دارید، خودتون رو دوست دارید، پدر مادر رو دوست دارید، شهرتون رو دوست دارید، درسته؟ اینا یه امر حقیقی واقعی هست، اما چیه؟ ماده و شکل و صورت نداره. یه وجود دیگه داریم، بخش دیگه در ما هست به نام عقل. عقل، عقل بگیم دو تا چهار تا سه تا نه تا، مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه، رادیکال 16 میشه 4، درست شد؟ و هزاران هزار قواعدی که شما در رشته های مختلف علوم در دانشگاه ها میخونید. این صدها رشته که در دانشگاه دنیا هست، هر رشته برای خودش هزاران چی داره؟ بله؟ فرمول و قاعده داره. این دیگه با وهم هم درک نمیشه. چرا؟ چون جزئی نیست، مربوط به یه شخص نیستش، کلیه، قابل صدقه بر افراد چیه؟ بیشماره. مثلا این آب در 100 درجه به جوش میآید، یه قاعده کلیه، همه جای دنیا آب، بله؟ 100 درجه جوش میاد، همه جای دنیا دو تا چهار تا. این قواعد هم حقیقیه، واقعیت خارجی داره، بهش میگن چی اصطلاحاً؟ علم. بهش میگن چی؟ علم. علم باش ما میتونیم اختراع کنیم، الان باش انگشتر ساختیم، میکروفون میسازیم، تلفن میسازیم، موشک میسازیم، هواپیما میسازیم، تلفن همراه میسازیم. علم دیگه، قدرت خودش. اما جنسش چیه؟ جنسش از جنس عقل و علم. پس ما این وجود چهارم هم چیه؟ داریم، وجود عقلی. یه وجود فوق عقلی داریم که اون کمال بی نهایت و نامحدوده که اصطلاحا بهش میگن الله تبارک و تعالی. وجود نامحدود بی نهایت با کمالات بی نهایت بهش میگن چی؟ الله. اون دیگه نه با حس، نه با خیال، نه با وهم، نه با عقل، با چی درک میشه؟ با بخش فوق عقلانی یا فوق تجرد ما که میتونه مفهوم بی نهایت رو بفهمه. مفهوم چیو؟ بی نهایت رو بفهمه. پس ما در خارج 5 دسته وجود داریم، خودمونم 5 دسته حس داریم، برای هر کدوم از این حواسمون یعنی قوه داریم، هر قوه ما بخشی از وجود خارجی رو چیکار میکنه؟ درک میکنه، درسته؟ خب الان ما اینو داریم، اگر یه کسی بخواد زندگی دنیایش قوی باشه، باید هم حسش رو خوب قوی کنه، هم چی؟ خیالای قوی داشته باشه، هم چی؟ وهم قدرتمند داشته باشه، هم عقل قدرتمند داشته باشه، و هم چی؟ فوق عقل و معنویت و ارتباط عاشقانه قدرتمندی با خدا داشته باشه. این که میگیم قدرت روح یعنی این، یعنی روح باید در هر 5 بخش خودش، چون حس هم بخشی از روحه دیگه، درسته؟ حس، احساسات رو من دستمو میکشم به اینجا، کدوم بخش من اونو میفهمه؟ لامسه، که خودش مجرده، مادی نیست. پوست بعد از لامسه اینو میفهمه. دقت کردید؟ یعنی این در واقع مدرک دوم منه وقتی با دست میکشم، ولی اینو حس درکش میکنه. حس، قوه حس یه قوه روحیه، یه قوه مادی نیست. قوه چیه؟ معنوی هست، یه قوه مجرد هستش، حس ما. خب ببینید، پس ما باید حواسمون قوی باشه، یعنی باید روی حس کار بکنیم. روی چی کار کنیم؟ خیال. روی چی؟ و روی و روی بار. وقتی اینا رو هی قویشون بکنیم، مثلا این 5 تا انگشت هی قویشون میکنیم، مثلا وزنه میزنیم، میگیم قوی کن، همش متعادل قوی میشه، بار میشه. این روح قوی میشه، هم در دنیا میتونه آرامش و شادی داشته باشه، و هم موقع چی؟ وفات، و هم وقتی که وارد برزخ میشه، چون هر 5 بخشش قوی هست، میتونه از نظام برزخی با اون عظمت استفاده بکنه و اون رو به نفع خودش در استخدام خودش بگیره. ولی اگر یک کسی کوتاهی بکنه در بخش بدنی و حس، کوتاهی بکنه در خیالاش، خیالاشو کثیف کنه، آلوده بکنه، این آشغال جمع کرده دیگه، مثل بدنی که مثلا فرض فرمایید باید ماده قدرتمند دریافت کنه، میره یه ماده میخوره که بدن سرطان میگیردش، سرطان میگیرد، خب این ماده هست، هم تعریف غلطی که در خانواده های ما هست و باعث شده که مثلا در کشور ما بالاترین سرطان دنیا اتفاق بیفته، برای تهران ما پرسرطان ترین شهر جهانه، این هستش که سبک زندگی غلطه. مردم تعریف غلطی از غذا دارن، میگن غذا یعنی یه چیزی که خورده بشه ولی خوشمزه باشه، ها؟ درسته؟ بعد بستن خودشون به این فست فود ها و مواد رنگی و ژله ها و دیگه نمیدونم چیزای مصنوعی. خب اینا باعث شده سن سرطان بره بالا یه دفعه، میزان سرطان، عذر میخوام، میزان سرطان چیه؟ بره بالا و سن سرطان بیاد پایین. من عرض کردم در جلسات مقدماتی، من خودم که سرطان داشتم، اون موقعی که ما سرطان داشتیم مثلا بچه مثلا که با ما شیمی درمانی میکرد 7-8 ساله بود، ولی امسال من دیدم بچه 1 ساله هم سرطان داره. خب یه بچه 1 ساله خیلی سخته، بچه 1 ساله این چقدر جون داره، این مثلا باید شیمی درمانی بشه چجوری تحمل میتونه بکنه، بعد باید اشعه بخوره، این چقدر زجر میکشه این بچه مظلوم. برای که خب پدر مادر ظلم کردن در حقش، رو انعقاد نطفه کار نکردن، تقویت نکردن، مواد بد خوردن، مصرف کردن، خب این بچه یه دفعه سرطان گرفت. ها ببینید، پس ما باید مواد سالم استفاده کنیم، خیالامون هم باید چی باشه؟ کسی افکارش و خیالاتش آلوده است، روحش فلج میشه، سرطان میگیره روحش. یا وهماش باید چی باشه؟ سالم باشه و اندازه باشه قوای وهمیش. میخواد عشق زمینی داشته باشه، عشق زمینی خیلی خوبه به همسر، و همین حضرت فرمود هر چقدر ایمان شخص و انسانیت شخص بیشتر میشه، عشقش به همسرش چی میشه؟ بیشتر میشه. این بد نیست، اما این عشق به همسر میتونه یه جای انسانو فلج بکنه، میتونه یه جای انسانو به ذلت، به خاری، به بدبختی، به نکبت بکشونه. بنابراین باید یا بچه مثلا باید حدش چجوریه، شکلش چجوری هستش، این باید حتما کنترل بشه. بعد عقل خوبه، علم خوبه، باید باشه، زیادم باشه، ولی باید پاک باشه. علم باید سالم باشه، پاک باشه و به اندازه جذب بشه، مزاحم بخشای دیگه چیه؟ نشه. اگه یک کسی مثل اینکه فرض فهمون یه نفر گوشت بخوره، گوشت بد نیست، نمک بد نیست، شیرینی بد نیست، چربی بد نیست، اما اگه بیش از حد باشه خودش سیستم بدن رو نابود میکنه. درسته؟ پس ما باید دقت کنیم که خیالامون چی باشه، چه جوری باشه، چقدر باشه، وهمامون چه جوری باشه، چقدر باشه، چه شکلی باشه، اطلاعات علمیمون چقدر باشه، چه شکلی باشه، تا به رشد بی‌نهایتمون لطمه وارد بله نشه، بتونیم یه سیستم قدرتمند روحی بسازیم که این سیستم قدرتمند روحی هم میتونه توی دنیا شاد و آروم باشه و هم میتونه در نظام برزخی قیامتی بعد از قیامت هم شاد و آرام باشه، زندگی خوبی داشته باشه. برابر انسان باید نظام تغذیه‌ای، واردات و صادرات خودشو کنترل بکنه کاملا. همون اگه جسمش رو کنترل نکنه سرطان میگیره میمیره. عرض کردم ما الان سن سکتمون اومده تقریبا تا 25 سال. اول انقلاب 65 بوده، الان اومده چقدر؟ تو کمتر از 40 سال رسیده به چقدر؟ 25 سال رسیده. یعنی 40 سال سن سکته ما یه دفعه اومد پایین. از بس بد زندگی کرده. شیوه های زندگیمون بده، پر استرابه، پر استرسه، فشار روحیش زیاد شده، تغذیه ها بد شده، خیال ها بد شده، افکار بد شده، سکته، سرطان، ام اس، آلزایمر، دیگه نمیدونم پارکینسون، همه یه رفت بالا. یه کشتار زیادی از ما داره اتفاق میفته و همش به خاطر که یه سبک زندگی غلطی رو ما یاد گرفتیم از بیرون، از غربی ها، از ماهواره، از تلویزیون، از اینترنت، زدیم توی این سبک زندگی های غلط. خب یه دفعه الان مرگ و میر زیاد، قتل عام زیاد محصول این سبک زندگی غلطه. ما مثلا جنگ 8 سال جنگ داشتیم، 300 هزار تا شهید داشتیم، ولی الان ما با سبک زندگی غلط چند میلیون آدم ما همجا کشته میشن، چند برابر جنگ، با سرطان، با ام اس، با نمیدونم آلزایمر، با پارکینسون، با بیماری قلبی عروقی، همه دارن از بین میرن. بچه های کوچیک یه ساله دو ساله همینجوری میبینی بالا سخت جنین ها، اون یه دفعه وحشتناک رفته بینه، همینجوری بچه سالم باشن ولی خب سخت جنین میشه. زایمان ها اون همه خراب شد، قبلا استثنائن یه کسی سزارین میکرد، ولی الان بالای 50% زایمان ها چیه؟ سزارین شده. این نشون میده که سبک زندگی ما چقدر داره میره رو به فساد، داره میره رو به تباهی، داره میره سبک زندگی غلط ما. و آمار کشتار ما داره بیشتر میشه، مرگ و میر ما داره بالا میره، آمار تولدامون داره کم میشه. همه اینا مال این هست که ما ورودی ها و خروجی هامون کنترل نمیشه. برابر اگر یک کسی بخواد بتونه در دنیا زندگی خوب داشته باشه، زندگی شیرین داشته باشه، شاد و آرام داشته باشه و یک زندگی وفات قشنگ داشته باشه، باید حتما به این پنج بخشش برسه. این بخش، بخش قوه شناسی بود که با هم کار کردیم. قوای عملی یادتون هست، تقسیم بندی قوا در سبک زندگی ما یه تقسیم بندی دیگه هم داشتیم. گفتیم ما یه بخش جمادی داریم، یه بخش گیاهی داریم، یه بخش حیوانی داریم، یه بخش عقلی داریم، یه بخش چی؟ فوق عقلی داریم. برای این شخص باید هم قدرت جمادیشو بالا ببره، یعنی بدنشو باید قوی کنه. آدمی که بدنش قوی نیست هم مشکلات دنیایی پیدا میکنه، هم مشکلات آخرتی. باید بدنشو چی نگه داره؟ قوی. این که مقام معظم رهبری میفهمد ورزش مثل نماز واجبه، انسان باید کوتاهی نکنه، سهل‌انگاری نکنه در ورزش. این ارزش داره، ورزش یه عبادته، یه وظیفه است، یه تکلیفه. تو زندگی شهری شخص باید بدنشو چی نگه داره؟ قوی نگه داره. باید قوی نگه داره بدنش رو. خب جنبه های جمادی، جمادی جنبه بدنی نیست، جنبه جمادی ما جنبه اقتصادی ماست. شخص باید تلاش بکنه به جنبه های اقتصادی خودش رو چیکار کنه؟ قوی نگه داره، که حالا اون رو توضیح میدیم یعنی چی؟ چجوری ما با مسائل اقتصادی خودمون رو قوی نگه داریم. دو، جنبه گیاهیمون هست که بدنمون هست، که باید چی بشه؟ این جنبه هایی که مربوط گفتیم تغذیه، رشد، تولید مثل، بخش گیاهی ما اینا بود دیگه، سلامت، زیبایی، این بخش ها. بخش های حیوانی هم باید قوی باشن، یعنی شخص باید تو نظام خانوادگی، اجتماعی، سیاسی یک وضعیتی چی داشته باشه؟ قدرتمند داشته باشه. بخش عقلیمون هم باید قوی باشه، در بخش عقلی هم شخص باید چی باشه؟ قوی باشه. و بعد روابطش چی؟ فوق عقلی. این شخص باید ارزه داشته باشه که بتونه با غیب، با الله، با فرشتگان، با ائمه، با آخرت ارتباطش رو قوی کنه دائما، چون میخواد اونجا چیه؟ وارد شه. بچه‌ای که تو رحم مادر ارتباطش با دنیا قطع بشه چه اتفاقی میفته براش؟ میمیره دیگه، فیض نمیرسه بهش، میمیره. یک کسی که تو زندگی دنیایی معنویت نداره مرده. یک کسی که نمیتونه با الله، با غیب، با خانواده آسمانیش، با مادرش حضرت زهرا، با آبا و اجداد طاهرینش ائمه ارتباط برقرار بکنه، رابطه عاشقانه داشته باشه، رابطهش با خانواده اصلیش، با ریشهش قطع. این فقط با کدوم بخش داره زندگی میکنه تو زندگی دنیایی؟ با بخش حیوانی گیاهی داره زندگی میکنه. یعنی همه آرمانها، آرزوها، دغدغه‌های این شخص یا یه مش درس و مدرک تحصیلی و دانشگاه و نمیدونم مهندسی دکتری هست، یا بخشای عشقای زمینی هست که توش پر از حقارت و التماس و خاری و خاک تو سری میکشه، باید بکشه تو همین روابط خانوادگی و اجتماعی، یا با مسائل بدنی و گیاهی میخواد زندگی بکنه، یا با مسائل مالی و مادی. هیچ کدومش به در نمیخوره، هیچ کدومش برای ما سعادت و شادی و آرامش نمیاره. اتفاقا این چهار تا هر چقدر قوی میشه، سطح استراب، طلاق ها، خودکشی ها، افسردگی ها، دعوا ها، جنگ ها، اختلافات چیه؟ بیشتر میشه. مگر اینکه تحت حاکمیت چی در بیاد؟ فوق عقل بیاد، مبارک بشه، بشه ازش استفاده کنه. ولی اگه تحت حاکمیت فوق عقل نباشه، شخص یه زندگی نکبتبار داره. برای همین عرض کردم از نظر آمار ما بیشترین طلاق هامون و خودکشی هامون، افسردگی هامون و بیماری هامون توی این دو گروهه. کسایی که از نظر تحصیلی خیلی آدم های موفقی هستن، یا از نظر چی؟ مالی آدم های خیلی موفقی هستن. اینا همیشه بیچاره ترین آدم های جامعه هستن، پر آسیب ترین آدم های جامعه هستن. اینها نمیتونن قرضه شاد بودن و آرام بودن و ندارن. ما بیش از 90% خودکشی هامون در طبقات تحصیل کرده است، گفتیم و 70% طلاق هامون و اختلاف هامون تو همین طبقه است. بنابراین هر چقدر شخص بدون بخش فوق عقلانی موفق تر بشه، شکستاش چیه؟ بیشتره. هر چقدر قوی تر میشه، در واقع مریض‌تر و آسیب پذیرتر میشه، به درد نمیخوره. پس دقت کن که ملاک قدرت حقیقی کجاست. این خیلی مهمه که بعد در موردش صحبت بکنم. خب میخوام یه روایت براتون بخونم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفرمایید المؤمن القوی خیر و احب و احب الی الله من المؤمن الضعیف. یه بار دیگه بگم، میخواید بنویسید، میخواید حفظ بکنید. المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. درست شد؟ یک مؤمن قوی بهتر و محبوبتر هست در نزد خدا از یه مؤمن چی؟ ضعیف. از یه مؤمن چی؟ ضعیف. مؤمن که میگیم خودش مفهوم قدرت رو داره، چون گفتیم انسان ها از نظر قرآن به 5 دسته تقسیم میشن دیگه. تقسیم بندی اولیه گفتیم یا 6 دسته، 6 دسته یا معادل. گفتیم انسان ها رو قرآن بر اساس معشوق هاشون تقسیم بندی کرده و محبوب هاشون. آرزوی هر انسان، معشوق های هر انسان هر چی باشه، قیمت اون انسان هم همونه، باطن اون انسان هم همون شکل هستش. گفتیم بعضی رو قرآن میفرماید که جمادی هستن، یعنی مثل جماد هستن. ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره. بعضی از سنگ هم پستر هستن، او اشد و قسوته. دسته سوم فهمون مثل حیوان هستن، اولائک کل انعام. بعد دسته چهارم گفت از که حیوانات هم چی هستن؟ پستر هستن، بل هم ازل. چون گفتیم حیوانات بهشت میرن، خیلی از انسان ها بهشت نمیرن. حیوانات بدون استثنا همشون عبادت و نماز دارن، خیلی از انسان ها نماز ندارن، عبادت ندارن. حیوانات غیرت ناموسی حیا دارن، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات اخلاق و وفاداری دارن، خیلی از انسان ها ندارن. حیوانات امانت دار هستن، خیلی از انسان ها ندارن، امانتدار نیستن. ها؟ یعنی از حیوانات کمتر میشن دیگه. دستش پنجو فرمود چی؟ شیاطین الانس والجن. بعضی شیطان هستن. شیطان گفتیم یعنی چی؟ یعنی سبک زندگیشون یه جوری هست که اطرافیانشون رو از خدا، از معنویت، از زندگی جاودانه غافل میکنن. مادره ولی بچه‌های تربیت میکنه که این بچه به هیچ وجه بهشتی بار نمیاد. پدر همسرش رو، بچه هاش رو یه جوری تربیت میخواد بکنه که به هیچ وجه اینا بهشتی بار نیان. معلم شاگرداش رو اینجوری تربیت میکنه، استاد دانشگاه است ولی فاسده، هوشش خوب بوده، درس خونده، دکتر مهندس خیلی هم قویه، ولی چون خودش فاسقه، حرکت به سمت ابدیت نداره، شاگرداش هم آلوده میکنه. رئیس جمهور فاسقه، نماینده مجلس قوانین فاسقانه میریزه، وزیر زیر مجموعش رو فاسقانه مدیریت میکنه، استاندار فرماندار همینطور. فرقی نمیکنه، هر کسی میتونه شیطان باشه برای بقیه، یعنی بقیه رو چیکار کنه؟ غافل بکنه از حرکت جاودانشون. یعنی به مردم هی القا کنن که شما فقط یه خانومید، یه آقایید، یه عمر دنیایی فقط دارید دیگه، اون برای نذارن مردم بفهمن و کار کنن براشون. این میشه چی؟ شیطان. شیطان یعنی اون چیزی که ما رو از حیات جاودانمون و زندگی اصلیمون و معشوقهای اصلیمون و خانواده اصلیمون، خانواده آسمانمون غافل میکنه. هر چیزی که ما حواس ما رو از اینجا پرت بکنه میشه چی؟ میشه شیطان. پس این 5 دسته است. این 5 دسته هیچ کدوم به درد نمیخوره. گفتی فقط یه دسته انسان ها هستن که فقط روی کره زمین انسانن به معنی واقعی، باطن انسانی دارن، ارزش دارن. وقتی هم میمیرن به شکل انسان میمیرن. اون چیه؟ استثناءً قرآن گفت والعصر ان الانسان لفی خسر. همه انسان ها دوچار چی هن؟ خسران. یکی که این 5 تا سرمایه اصلی جاودانه شون از دست میدن. استثناءً بعضیشون انسانن، الا الذين آمنوا، مگر فقط کسانی که اهل ایمان باشن، واقعا مؤمن باشن، عمل الصالحات، عمل صالح انجام بدن، تواصوا بالحق، توصیه به حق بکنن، همدیگه راهنمایی کنن، کمک بکنن به همدیگه، کمک بکنن و تواصوا بالصبر، به همدیگه قدرت بدن، انرژی های مثبت و خوب بدن به همدیگه. این میشه چی؟ استثناء. حالا پیغمبر میگه توی مؤمنین، یعنی توی انسان‌های حقیقی، خود مؤمن آدم قویه که تونسته از این پنج قسمت نجات پیدا کنه، چی بشه؟ مؤمن بشه، یعنی انسان بشه. خب حالا توی مؤمن میگه که مؤمن قوی بهتر و محبوبتر است از مؤمن ضعیف. اینقدر مهمه قدرت، اینقدر مهمه. خب حالا سوال از پیغمبر میپرسیم، یا رسول الله مؤمن قوی تو چه جهت قوی باشه؟ میگه تو هر پنج بخش، حسش، خیالش، وهمش، عقلش، فوق عقلش، یا بخش دیگه، بخش جمادیش، اقتصادیش، بخش گیاهی و بدنیش، بخش حیوانیش، بخش چی؟ عقلانیش و بخش فوق عقلش باید قوی باشه. خداوند مؤمن قوی رو دوست داره. در روایت داریم خداوند روایت دیگه هستش، اینجا فهمون خیرون و احب، بهتر و محبوبتره پیش خدا. چرا محبوبتره؟ توی شاگردای استاد کدومشون پیش استاد محبوبتر میشن؟ اونی که پولدارتره؟ اونی که خوشگلتره؟ اونی که مثلا جلوتر میشینه؟ بله؟ نه، اونی که اون محتوای استاد رو میگیره و شبیهتر میشه به استاد. از رمز محبوبتر میخواد بگم که محبوبیت دل بخواهی نیست، الکی. الکی یه نفر محبوب نمیشه، باید چی بشه که محبوب شه؟ شبیه بشه. هر چقدر یه شاگرد شبیه تر میشه به استاد، چی میشه؟ محبوب تر میشه. ما هم خدا رب بمونه، رب یعنی مالک مدبرمونه، هر چقدر در صفاتی که خدا داره، اسماء الهی، شما شبیه تر میشید به خدا، در واقع نزدیکتر و محبوب تر میشید. یکی از مهمترین صفات خدا چیه؟ که تو برنامه هاتون نوشتم، تو چهار تا ذکرتون که باید همیشه بگید، قوی. این 116 بار رو همیشه بعد از نماز صبح بگید و همه این 5 تا قدرت رو از خدا بخواید، یا قوی و یا قوی و یا قوی بگید و بگید خدای ما رو تو هر 5 بخش بهمون قدرت بده، تو همه بخشامون رو قوی بکن. خب چون انسان که قوی بشه رشدش هم چیه؟ بیشتر میشه. حالا من میخوام قدرت ها رو تو هر بخش توضیح بدم، تو بخش جسم، بخش های دیگه هم من میگم، دونه دونه بحث یاد داریم. این خیلی مهم هست که ما باید در تمام ابعاد وجودیمون قوی بشیم و رشد پیدا بکنیم. این باید بهش اهمیت بدیم. احتیاج داریم که وقت بذاریم، احتیاج داریم که سبک داشته باشیم، احتیاج داریم که استاد داشته باشیم، احتیاج داریم که مربی داشته باشیم و خودمون رو قوی نگه داریم. خب یه آیه براتون بخونم از قرآن، در داستان طالوت و جالوت یادتون هست در قرآن کریم که خداوند این ثروتمندهای قوم آمدن به پیغمبر گفتن که برای ما یک پادشاه، یک فرمانده بذار که ما بتونیم با همراهی او با دشمنانمون چیکار کنیم؟ بجنگیم. اینا به ما تجاوز میکنن، هر دفعه حمله میکنن، عده‌ای از ما رو میکشن، ما میخوایم جهاد کنیم، یه پادشاه برای ما بسار. خب اینا همه خیلی هاشون هم پولدار و ثروتمند و اینا بودن، فکر کردن پیغمبر یکی از این اشراف رو انتخاب میکنه. پیغمبر طالوت رو انتخاب کرد. طالوت هم یه آدم غریبه ای بود که نه پول داشت، یه آدم فقیری بود. بعد اینا سوال میکنن، در سوره بقره هستش، که خدای اینو برای چی برای ما پادشاه قرار دادید؟ به پیغمبر میگن که بگوید برای چی ما رو اینو پیغمبر قرار دادید؟ این پول نداره، امکانات نداره، چجوری میتونه این پادشاه ما بشه؟ آیه رو نگاه کنید ببین چقدر قشنگ میگه، ان الله اصطفاه علیکم و زاده بسطتا فی العلم و الجسم. خداوند این رو بر همه شما برگزید، به عنوان فرمان روا و فرمانده. چرا؟ چون جسمش از همه شما قوی تره، چون به دلیل فرمان روایی باید بخواد بجنگه دیگه ها، فرمانده باید خودش از همه چی باشه؟ قوی تر باشه، شجاعتر باشه تو جبهه، باید اینجوری باشه. و چی؟ ولعل زادهو بستتن فل جسمه. ولعل جسم اون موقع ها قدرت بدنی مهم بوده، الان چیه؟ الان مدیریت. قدرت چی؟ مدیریت، بتونه فرمان روایی بکنه، بتونه اداره بکنه. قدرت مدیریتش باید بالاتر باشه تا بتونه حاکمیت داشته باشه. یا آدم ضعیف، یا آدم زودرنج، یا آدم عصبی، یا آدم پرخاشگر، یا آدم وابسته، یا آدم خار و ذلیل، یا آدم دنیاگرا که نیم ارزه نداره خودشو مدیریت کنه، این نمیتونه به بقیه مردم چیکار کنه؟ فرمان روایی کنه، پادشاهی کنه، مدیریت بکنه. این نمیتونه به درد نه به درد رئیس جمهوری میخوره، نه به درد وزارت میخوره، نه به درد استانداری میخوره، نه به درد چی؟ باید آدم چی باشه؟ مدیری باشه، آدم قوی باشه، بتونه رو خودش تسلط کامل داشته باشه تا بتونه مدیریت بکنه. زاده و بستتم فل علم، فل علم و الجسم. تخصص هم داره، علم داره. این علمش از بقیه شما چیه؟ بیشتر. پس یه مدیر، یه فرمان روا از نظر قرآن باید دو تا خصوصیت داشته باشه نسبت بقیه مردم. یکی این که تخصصش بالاتر باشه، علمش بیشتر باشه، و یکی چی؟ بله؟ مدیریت داشته باشه، قادر به مدیریت. فرمول و قواعد پادشاهی، حکمرانی، مدیریت رو داشته باشه تا بتونه فرمان روایی بکنه. ببین چقدر قرآن دقیق هست، میگه زاده و بستتن. این قدرت میخواد. فرمان روا چی میخواد؟ بله؟ قدرت میخواد. الان چرا طلاقای ما زیاد شده تو کشور؟ از هر 5 تا ازدواجمون 4 تا شکست میخوره. چون پسرها و دخترها قوی بار نمیان، مدیر بار نمیان. مردمون اخلاقای زنونه پیدا کردن، زنانمون اخلاقای مردونه پیدا کردن. یعنی برعکس شده. خب برای همین هم از همدیگه خوب نمیتونن لذت ببرن. مردا ضعیفن، اواخرین دیگه، نمیدونن، زود قهر میکنن، زود گریه میکنن، زود فرار میکنن، زود جیغ میزنن میرن خونه مامانشینا. مردا اینجوری شدن، میشکنن همه چی و بعد عصبانی میشن. خب دیگه زن نمیتونه به این مرد تکیه کنه که آه؟ زن مردا چجوری دوست داره؟ قوی دوست داره. قوی دوست داره از نظر جسم هیکل قوی، از نظر روح بیشتر قرار جسم و هیکلش ممکن جانباز باشه، اصلا یه تیگه گوش باشه، ولی روحش باید چی باشه؟ روح باید خیلی قوی باشه. توی مرد روح باید قوی باشه. یه مرد باید عصبانی نشه، پرخاشگر نباشه، زود به چیزی آلوده نشه، شلوول نباشه، نمیدونم حساس نباشه، زود رنج نباشه، خب به هم نریزه راحت. این میشه مرد. خب الان مردا اینجوری نیستن. مردا زنا همش باید مواظب باشن که آقا نترکه. الان 2 دقیقه داد میزنه، 4 دقیقه میترکه، یه زدیگه قر میکنه، یه زدیگه هر دفعه این زنه باید اصلا نمیتونه به این مرد تکیه کنه که میگن ناصرالدین شاه رفته بود فرانسه، اولین بار ژله آوردن براش، گفتم قربان این ژله خیلی خوبه برای بدن محکم میکنه. خب این که خودشو نمیتونه نگه داره، ما رو میخواد نگه داره. حالا خیلی از مردا ژلن، یعنی همش لرزونکن. این که نمیتونه مرد باشه که. یک کسی که تا میگه 2 بیشتر یا 3 میگه طلاق، تا میگه 2 بیشتر یا 3 استحکام نداره، خب این اصلا زن نمیتونه. بچه‌ها هم آرامش ندارن کنار این پدر، یعنی همش با این بابا استرس دارن، فشار روحی روانی دارن، اصلا نمیدونه این آقا الان چند دقیقه بعد چه شکلیه، چه جوریه، چون استحکام نداره، نمیشه بهش تکیه کرد. برای همین الان بالای 70% درخواست های طلاق مال خانوم هاست، چون مردا مرد نیستن، ضعیف هستن. زن ها هم الان همینطور هستن، اونا خیلیشون سیبیل دار شدن، ریش و سیبیل دارن، مرد شدن. مرد هم یه زن ریش و سیبیل دار خوشش نمیاد. یعنی چی ریش و سیبیل دار شدن؟ یعنی لطافت های زنونه رو دیگه ندارن، ها؟ ناز زنونه رو ندارن، لطافت های زنونه رو ندارن، اون چیزی که باید یه زن داشته باشه. خودش برای خودش رجلی شده، برای خودش دیگه یه مردی شده، برای همون جذابیت زنانش چی از بین میره، تیزه، تنده، هاره، تیغه، میره تو وجود مرد. مرد که یه زن خیلی لطیف نمیتونه داشته باشه که، ها، تند حاضر جوابی میکنه، نمیدونم، بعد زن سالاری میخواد بکنه، فکرم میکنه کار خوبی هم میکنه، میخواد زن سالاری بکنه، مثلا غلبه کنه به مرد، زن سالاری کنه، دستور من باشه. زنی که بتونه یه مرد رو سر جاش بشوره، بدن یه مرد رو میتونه کنترل کنه، اما اولین چیزی که از دست میده چیه؟ قلب یه مرد، قلبش رو از دست میده. ها؟ زنایی که مرداشون ازشون حساب میبرن هیچ وقت محبوب بله نیستن، ولی خب زن تسلط داره، زن دلش خوشه که آره حرف حرف منه، ولی زن باخته این داستان رو خیلی وقت باخته. اون موقع تسلط پیدا کردی، زدی زمین، خارش کردی، مسخرش کردی، تحقیرش کردی، کوچیکش کردی، هی بهش ایراد گرفتی، تو ارزه نداری، تو نمیتونی، تو بلد نیستی، هی تو چرا وضع مالیت اینجوریه، تو چرا اینجوریه، تو چرا مقایسش کردی با مردای دیگه، خوردش کردی، لهش کردی. اون خیلی وقت پیش تو عشقش، عشق تو از بین رفته، فقط تحمله، فقط تحمله، چون نابودش کردی این مردو. چون مرد باید زن بسازه، زن باید ضعفای مردش هم قوی کنه، یعنی زن باید یک سر مردو چیکار کنه، بهش چی بده؟ قدرت بده، امید بده، نشاط بده، انرژی بده. خب این همش میزنه تو سر مرده، مرد دائما تحقیر میشه کنار این زن، کنار خانواده این زن تحقیر میشه، پدر زن ناآگاه می دامادش یک سر بی احترامی میکنه، تحقیر میکنه. خب دودش میره تو چشم کی؟ دختر خودش. برادر زن بی کله است، برادر زن بی مخی است که یه سر دامادو اذیت میکنه. خب کی وسط میبازه؟ دختر خودش میبازه. میدونید یا خیلی مهم اینا قواعدی که میگم، ما باید تو بخش وهمی هم قوی باشیم. بخش وهمی که میگم عشق های زمینی، انسان باید بلد باشه یه عشق رو نگه داره، پرورشش بده. شما نگاه کنید امام سجاد چقدر به دامادشون احترام میذاره. وقتی داماد میومد خونه، شوهر خواهرش میومدن خونه یا داماد خودش میومد خونه، عواشو پهن میکرد زیر پای اون، حرمت میذاشت. خب این هر چقدر به این داماد برسی، سودش به کی میرسه؟ به ناموس خودش، به دختر خودش. هرچی بهش احترام بذاری، هرچی بهش عزت بذاری، هرچی بهش محبت کنی، میرسه به چی؟ میرسه به دختر خودش. یا مردان نسبت به زنها، مردان نسبت به زنها عاطفه ندارن، خوب محبت نمیکنن، خوب عشق ورزی نمیکنن، عاش میخوام مرد سالاری باشه. مرد سالاری هم جهنمیه، زن سالاری هم جهنمیه، هر دوش بده. میخواد مرد سالاری بکنه، قلدری بکنه. خب این زن دریافتی از این مرد نداره. وقتی زن دریافتی از این مرد نداره، چجوری میتونه این عاطفه رو بده به بچه‌ش؟ اگه باردار باشه باید دست جذب بکنه دیگه، درسته؟ میگم قدرت تو بخش حیوانی و بخش وهمی یعنی این، یعنی شما باید تو دوران بارداری زن باید یه مقدار زیادی، مثل اینکه باید غذا جذب بکنه، باید مقدار زیادی چی جذب کنه؟ آرامش، عاطفه، عشق و محبت جذب کنه که اینو به بچه‌م چیه؟ منتقل بده. بعد از که باردار شد، حالا داره شیر میده، تو دوران شیرخواری باید از شوهرش امنیت، محبت، دوستی، عشق دریافت بکنه که از طریق شیر به بچه هم بده، این بچه مضطرب و عصبانی پرخاشگر بار نیاد، درسته؟ ولی خب این همش مخ زنه است این دیگه، دائما این زنه همش ترس از این مرد است، استراب داره، با همیش استراب داره شیر میده به این بچه. خب این بچه بعدا چی در میاد؟ بچه که این همه زود سرطان میگیرن، استرس میگیرن، بیماری های مختلف میگیرن، قواشون تحلیل میره، میمیرن. چجوری میمیرن؟ که این شیر پر از کوفتو داره میخوره، یعنی پر از زهر و پر از دردسر و پر از آلودگی رو داره میخوره. این شیر رو کی داره تولید میکنه؟ یا خود مادر آدم ضعیفی، ارزه نداره، خودشو آروم نگه داره، شاد، برای هر چیزی قصه میخوره، حسادت میکنه، مقایسه داره، چشم هم چشمی داره، یک سره اینا رو با همون حال قصه و ناراحتی میده به بچه، این شیر رو میخوره. یا که شوهر میده به مادر، مادر میده به بچه، درسته؟ نقش داره دیگه، این نقش مهمی هستش. پس ببینید اینکه ما باید تو بخش حیوانیمون هم درست رفتار کنیم، بخش جنسیمون هم قوی باشیم، قوی باشیم. پیغمبر فرمود خیرکم خیرکم لاهله و انا خیر لاهله، بهترین شما کسیست که تو خانواده بهترین باشه برای خانوادهش. یعنی اگه بگم بهترین عضو خانواده کیه، هم میگم فلانی، یا بگم خانم خونه است، یا بگم آقا، هر کس باید سعی کنه تو خونه چی باشه؟ بهترین باشه. یا فقط من تو خونم بهترین هستم. خب حالا هر کس باید این تلاش رو بکنه، چون این برد کرده وظیفه‌شو انجام داده. اگه کسی بهترین نباشه، فشار قبر داره بعدن، مرگ بد داره بعدن، دردسر برزخی داره بعدن. برای زن و مرد، بچه باید دائما تلاش کنن که تو خانواده از همدیگه گوی سبقت رو نسبت به خوبی، صبوری، گذشت، عفو، ندید گرفتن، محبت، عشق، بزرگواری، خدمت، تواضع، ادب، گوی سبقت رو از همدیگه چیکار کنن؟ بربایند. همه باید تلاش کنن همین بهترین باشن. بچه از پدر مادرش بخواد سبقت بگیره و خواهر برادرش، خواهر برادر هر کدوم از همدیگه بخواد سبقت بگیرن، زن و شوهر از همدیگه سبقت بگیرن، تو میشه خانواده بهشتی. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. پس شما اگه تو بخش حیوانی، بخش جنسی، بخش زمینیت هم خوب نباشی، آخرتت هم خوب نیست. میگم منظور از قوت یعنی چی؟ تو همه ابعاد ما این روح رو قوی بکنیم، در هر بُعد قوی بکنیم. خب پدر مادری که بچهش رو قوی نمی کنه برای زنداری، برای شوهرداری قوی نمی کنه، دودش تو چشم خودش میاد، تو چشم بچه خودش هم میره. ها؟ بچه باید قوی بار بیاد دیگه، باید قوی بشه تا بتونه دوام داشته باشه، بتونه عمر بکنه. خب یکی از فرمول‌های قوت رو هم میخواستم در قرآن براتون بخونم، وقتمون دیگه تمام شد، انشالله بمونه برای جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی